و مقدار غلظت بر مبنای نیاز ما خواهد بود. به طور رسمی امروز این اتفاق خواهد افتاد.
خبرگزاری رویترز از قول یک مقام رسمی ایران که نامش فاش نشده نقل کرده است که تهران غنی‌سازی را به 5% افزایش می‌دهد. ایران یک سال پس از خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت سال جاری اعلام کرد برخی از تعهدات خود در چارچوب این توافق را کاهش خواهد داد. در روزهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی گفته بودند ایران از روز 16 تیر یعنی دیروز یک شنبه میزان غنی‌سازی خود را افزایش می‌دهد. روز یکشنبه در انتخابات پارلمانی یونان حزب محافظه‌کار دموکراسی نو به رهبری کیریاکوس میتسوتاکیس، حزب چپگرای سیریتسا به رهبری نخست وزیر این کشور الکسیس سیپراس را شکست داد. بر اساس آخرین آرای شمرده شده، حزب دموکراسی نو 40% و حزب حاکم سیریتسا 28.5% آرا را به دست آوردند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان پیشاپیش پیروزی رقیب خود آقای میتسوتاکیس را تبریک گفت. در حالی که دوره نخست وزیری الکسیس سیپراس در ماه اکتبر به پایان می رسد، اما شخص او به دلیل ناخرسندی هوادارانش از پذیرفتن طرح ریاضت کشی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول انتخابات زودرس پارلمانی را که دیروز یک شنبه برگزار شد پیشنهاد کرده بود. خبر آخر این که معاون وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه اعلام کرد مقصد نفتکش توقیف شده ایرانی در جبل طارق سوریه نبوده است. بخش بعدی خبرها در ساعت 7 بامداد.
نگرانی‌های جهانی از تصمیم جدید ایران برای افزایش غنی‌سازی اورانیوم.
حالا این استراتژی میتونه کاملا غلط باشه، به نظر من هست، چون بسیار خطرناکه. هر اشتباهی میتونه به جنگ ختم بشه. اصلا 2 هفته پیش ما به 10 دقیقه جنگ رسیدیم، حتی اگر جنگ تصادفی باشه.
عباس عراقچی میگوید اگر اروپایی ها پاسخ خواسته ما را از طریق این استکس داده بودند، امروز گام دوم کاهش تعهدات برجامی نبودیم.
و در این شرایط پیام ایران به اروپایی ها اینه که ما در شرایط بسیار بد اقتصادی زندگی میکنیم که بخش بزرگی از این ناشی از تحریم های ایالات متحده آمریکا هست. اگر شما به ما کمک نکنید، برجام خواهد مرد.
احضار دوباره سفیر بریتانیا در تهران به وزارت امور خارجه ایران در رابطه با موضوع توقیف ابر نفتکش ایرانی در آبهای جبل طارق.
اگر مقصد این نفتکش سوریه بوده باشه که نمیشه اون رو ثابت کرد، به همین خاطر بود که در جبل الطارق وقتی این رو توقیف کردن از خدمه‌های نفتکش بازپرسی به عمل اومده که ببینن اینها کجا میخواستن برن.
و برنامه هفتگی صدای دیگر هم اینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. یک سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به دومین گام ایران برای کاهش تعهدات برجامیش گفت که بازرسان این نهاد به محض تایید افزایش غلظت اورانیوم گزارش خود را درباره اقدامات تهران ارائه خواهند کرد. همزمان با ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از تصمیم جدید ایران برای افزایش درصد غنی‌سازی، این تصمیم ایران با واکنش‌های جهانی دیگری نیز روبرو شد. آلمان و انگلیس از نگرانی شدید خود خبر دادن. مقامات اسرائیل این اقدام را کاری بسیار بسیار خطرناک خواندند و جمهوری اسلامی را متهم کردند که به سمت تولید بمب اتمی حرکت می کند. و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اقدام ایران را محکوم کرده و آن را ناقض برجام خواند. ساعتی پیش در این باره دیدگاه نادر اسکویی، کارشناس امنیت بین الملل و پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک در آمریکا را جویا شدم.
من فکر میکنم واکنش آقای مکرون بسیار مهمه، چون ایشون دقت بکنین که دیروز خیلی سعی کردند که با در صحبتشون با آقای روحانی تنشا رو پایین بیارن، سعی کردند که شرایط مذاکرات با ایران رو به وجود بیارن و درست روز بعد ایران اعلام میکنه که سطح غلظت غنی‌سازی رو به حداقل 5% الان میرسونه، گویین که تمام سعی آقای مکرون این بوده که تنش پایین بیاد و بالاخره امروز ایشون مجبور میشن که اعلام بکنن که این اعلامیه ایران برای بالا بردن سطح غنی‌سازی، که البته لغت 5% به کار نبرده ایران، ایران گفته برای سوخت بوشهر که همون 5% هست. آقای مکرون به درستی گفتن که این لفظ صریح برجام هستش و از ایران خواسته که از این اقدام جلوگیری بکنه. فکر کنم بقیه واکنش هایی که از سایر کشورهای اروپایی هم اومده همینطور بوده. دولت ایران باید توجه بکنه که با این اقدام خودش اروپا رو به در کلیتش به موازی آمریکا بسیار نزدیک داره میکنه و در شرایط بسیار بدی خودش رو داره قرار میده.
آقای اسکوئی، از سوی در حالی که جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که در گام دوم برای کاهش اجرای تعهداتش ذیل برجام غنی‌سازی رو از حد تعیین شده در این توافق بالاتر خواهد برد، اما میگه که این گام‌های جبرانی طبق پاراگراف 36 برجام هست و اونها رو به نوعی اقدامات جبرانی قانونی در چارچوب برجام برای حفاظت از منافع خودش دانسته. دیدگاه شما در این باره چه است؟
من نمی‌دونم چه حقوقدانی چه حقوقدانای دولت ایران رو به وزارت ایران مشاوره می‌کنن که به این نظر به دولت ایران میدن که کاری که امروز کرده نقض صریح برجام نیست. برجام خیلی مشخص گفته که به هیچ در هیچ شرایطی ایران نمیتونه غلظت غنی‌سازی رو از 3.67% بالاتر ببره. امروز ایران گفته که غلظت رو در حد برای استفاده از سوخت بوشهر استفاده خواهد کرد که اون 5%. این نقض صریح برجامه، گوین که نقض بسیار مهمی نیست، چون 3.67% فقط به 5% میره، ولی در این حال ایران اعلام کرده که 60 روز دیگه غلظت رو برای تامین سوخت ریاکتور تهران بالا خواهد برد که اونجا یعنی 20%، که اونجا اون باشه نه تنها نقض صریح برجامه، بلکه از در حقیقت اگر ایران به اون کار دیگه 60 روز دیگه دست بزنه در از برجام کاملا بیرون میاد. به هر صورت جدا از این که حقوقدانان ایران چگونه فکر میکنن، من فکر میکنم مکرون و سایر کشور اروپایی به درستی گفتن که کاری که ایران کرده نقض صریح مفاد برجامه و اگر این روند ادامه پیدا بکنه اون وقت در به خصوص در زمینه با تنش هایی که الان هست توی منطقه شرایط بسیار جدی میتونه به وجود بیاد.
آقای اسکویی، گفته میشه که اورانیوم 20% برای مصرف راکتور تهران برای سالهای سال موجوده. چرا تصور میکنید که ایران تصمیم به تولید اون خواهد گرفت؟
من همیشه فکر میکردم که به هر حال چه قبل از برجام چه در زمان برجام چه امروز ایران همواره برنامهش این بوده که سلاح‌های اتمی رو تولید بکنه. شما برای تولید یک اسلحه، یک بمب اتمی، یک بمب هسته‌ای نیاز دارین که به غنی‌سازی 90% به بالا دسترسی پیدا بکنین. برای اینکه اون کارو بکنین اولین گام جدی که در اون راه باید بردارین غنی‌سازی 20%. هیچ معنی دیگه ای نداره کاری که ایران گفته که میخواد از 60 روز دیگه بکنی. اگر مسئله رسوندن به 90% نباشه به بالا، با وجود اینکه به اندازه کافی برای سالهای سال اورانیوم غنی شده 20% در دست هست برای ریاکسیون تهران، چه نیازیه که به 90 یا بالاتر از 90 برسونن، مگر اینکه برنامه جدن رسوندن برنامه اتمی به حدی باشه که آماده ساختن یک بمب هسته‌ای باشه، یا کاملا بخوان راه کره شمالی را به جلو ببرن به این معنی که سعی بکنن هرچی سریعتر حداقل یک سلاح هسته‌ای رو درست بکنن، موشکای بالستیکی رو که به وجود آوردن دارن که میتونه این سلاح را حمل بکنه و اون وقت اون بازی که امروزه کره شمالی ایجاد کرده انجام بده، که شاید از دید ایران استراتژی درستی باشه ولی استراتژی بسیار خطرناکیه، چون با توجه به تنشی که الان هست اگه ایران بخواد به سطح 20% بره که همونطوری گفتم گام اول برای رسیدن به 90-95% هست، اون وقت میتونه درگیری های خیلی شدید نظامی حتی در منطقه به وجود بیاره علیه ایران.
آقای اسکوئی، از دیدگاه شما این تهدیدهای ایران تا چه حد جدی است و تا چه حد ممکنه که بخواد اونها رو عملی کنه؟
سوال بسیار مهمیه. خیلی ایران رو باید جدی گرفت، چون به هر حال گفتن این که ما میتونیم تا 60 روز دیگه غنی‌سازی 20% رو آغاز بکنیم اولین گام برای رسوندن به غلظت‌های بالاتر اورانیوم هست که در حقیقت برای ساختن بمب‌های هسته‌ای، چون در غیر این صورت ایران نیاز دیگه‌ای برای 20% نداره، چون بنزه کافی ذخیره‌اش هست برای ریاکتور تهران. برای همین هر حرکتی که ایران بکنه که سمت سوش به سمت این باشه که راه کره شمالی رو مثلا می‌خواد دنبال بکنه تا بخواد به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه رو باید بسیار جدی گرفت. مطمئنم آمریکا که بسیار جدی میگیره این خطر رو و اروپا هم در روزهای اخیر به نظر میاد هر روز این مسئله برای جدی‌تر داره. استراتژی الان ایران همونطور که خود دولت مردان ایران گفتن مقاومت فعاله. حداقل تو این مدت یک دو ماه اخیر مقاومت فعال از دید اونها در حقیقت دو بخش داشته. یکی حمله های تروریستی بوده، حمله به نفتکش ها در دریای عمان، دو نفتکش آخرین حملات اونها بود و دیگه حرکت های اتمیه که هم ذخایر مواد هسته‌ای فراتر از حد برجام بالا بره، هم سطح غلظت غنی‌سازی فراتر از سطح برجام به جلو بره. امید ایران اینه که با چنین استراتژی در حقیقت هزینه تحریم ها رو داره برای آمریکا و برای اروپا بالا میبره و به ترامپ داره هشدار میده که اگر شما تحریم ها ادامه بدین ما به چنین کارهایی دست میزنیم. به نظر میاد این استراتژی، حالا این استراتژی میتونه کاملا غلط باشه، به نظر من هست، چون بسیار خطرناکه. هر اشتباهی میتونه به جنگ ختم بشه. اصلا دو هفته پیش ما به 10 دقیقه جنگ رسیدیم. حتی اگر جنگ تصادفی باشه، یه دونه اشتباه بشه، چه از طرف ایران، چه از طرف نیروهای نیابتی ایران مثل هشت شعبی در عراق، مثل حوثی ها در یمن، یا نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس، هر اشتباه کوچیکی که بکنن این میتونه به درگیری نظامی ختم بشه. و اگه پاسخ ایران به اون درگیری نظامی یک برخورد نظامی دیگه باشه، این مسئله بالاتر میره و میتونه به جنگ ختم بشه. خیلی خیلی شرایط خاصیه و این استراتژی به نظر من استراتژی اشتباهیه تو این شرایط.
نگرانی های جهانی از تصمیم جدید ایران برای افزایش غنی‌سازی اورانیوم. با دیدگاه نادر اسکویی، کارشناس امنیت بین الملل و پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک در آمریکا آشنا می شدیم. و اما عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه پس از اعلام آغاز اجرای گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران گفت اگر اروپایی ها از طریق اینستکس یا همان سازوکار مالی اروپا برای ایران پاسخ خواسته ایران را داده بودند، امروز در گام دوم نبودیم. فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، ساعتی پیش با ما در این باره گفتگو کرده است.
ببینین، آقای روحانی بارها اعلام کرده که سازوکار اینستکس یک سازوکار خالیه، درش چیزی نیست و از این نظر به نوعی حق با ایشان هست، چون که اینستکس در اصل یک سازوکاری هست مبتنی بر تهاتر کالا و طوری تنظیم شده که ایران بتواند به اتحادیه اروپا صادرات کالا داشته باشه و از محل درآمد حاصل از این صادرات ایران اروپایی‌ها بتوانند کالا به ایران صادر بکنند. این تبادلات به هیچ وجه زیر فشار تحریم‌های آمریکا قرار نگیره، ولی در اصل چون که ایران نمی‌تواند کالا صادر بکنه و به خصوص نفت صادر بکنه و نفت رو اروپایی‌ها از ایران نمی‌خرند، به همین علت هست که در صندوق اینستکس پولی وجود نداره که بر اساس اون پول اروپایی ها بتوانند به ایران کالا صادر بکنند. حالا ایرانی ها پیشنهاد میکنند به اروپایی ها که چون از ایران نفت نمیخرند به ایران اعتبار بدن، یعنی یک خط اعتباری برای ایران باز بکنند و این اعتبارات رو بعدها یک سال، دو سال یا چند سال دیگه وقتی که قرار شد ایران به اروپا نفت صادر بکنه، از محل درآمدهای صادراتی این اعتبارات رو برداشت بکنند.
آقای خاوند، معاون وزیر امور خارجه عباس عراقچی گفته که ایران هیچ امید و اتکایی به اینستکس نبسته است. از دیدگاه شما رفتار روز یکشنبه ایران با اینستکس چگونه ارتباطی میتونه داشته باشه؟
ببینید، روز یکشنبه دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که سقف غنی‌سازی اورانیوم رو از 3.67% برسونه به 5%. این موضوع از نظر فنی، از نظر تکنیکی تأثیر زیادی نخواهد داشت و ایران رو به ساختن بمب اتم نزدیک نخواهد کرد، ولی در این یک پیامی نهفته است. پیام اینه که دولت جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا هشدار میده، میگوید یا کاری کنید که اینستکس عملیاتی بشه یا ما به تدریج مسئله افزایش غنی‌سازی اورانیوم رو بالا و بالاتر میبریم. در مرحله فعلی این فقط و فقط پیامی است به اتحادیه اروپا در زمینه اینستکس و بر اساس این پیام دولت جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا اعتبار درخواست میکنه، یعنی میگه چون نفت از ما نمیخرید پس به ما اعتبار بدین که ما با تکیه بر این اعتبار بتوانیم از اروپا کالا وارد بکنیم. این پیام اتفاقی است که روز یکشنبه افتاد به نظر من.
عباس عراقچی میگه در صورتی که آمریکا تحریم‌هایی را که بر ایران تحمیل کرده ملغا بکند، میتواند در گفتگوها شرکت کند و افزوده که اجازه نمیدیم آمریکایی‌ها در پیشبرد سیاست فشار حداکثری خودشون علیه ایران به نتیجه برسند. حالا از دیدگاه شما آقای خاوند، چگونه ایران میتونه به این هدفش برسه اگر تحریم‌ها از بین نروند؟ گفته که از هر معبری که بتوانند کار خودشون رو انجام خواهند داد. این چگونه معبری است؟ آیا ایران همین اکنون هم در فشار اقتصادی شدید و ریزش اقتصادش نیست؟
ببینین، درخواست از آمریکا برای اینکه تحریم‌هاش رو علیه ایران برداره به نظر من به جایی نمیرسه. خود آقای عراقچی، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هم این رو میدونن. تنها راهی که باقی میمونه این است که ایران از اروپایی‌ها بخواد اگر کاری ازشون ساخته است انجام بدن تا تحریم‌های آمریکا رو ایران بتواند به نوعی دور بزنه. بنابراین مسئله آمریکا در رابطش با ایران و کاری رو که میتونه برای ایران انجام بده، این مسئله کلا منتفی است. باقی میمونه مسئله اروپا. و در این شرایط پیام ایران به اروپایی‌ها اینه که ما در شرایط بسیار بد اقتصادی زندگی میکنیم که بخش بزرگی از این بد بودن شرایط ناشی از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا هست. اگر شما به ما کمک نکنید، برجام خواهد مرد. دیر یا زود از برجام چیزی بر جای نخواهد ماند. بنابراین تلاشتون رو بکنید. اگر این تلاش انجام نگیره، ایران مجبور خواهد شد به تدریج تعهداتش رو در چارچوب برجام زیر پرسش ببره و حتی مسئله بازگشتش به ساختن بمب اتم به نوعی دوباره مطرح میشه.
آقای خاوند، فرانسه و آلمان در روزهای اخیر درخواست‌های ایران را از اروپا غیر معقولانه اعلام کردند. از دیدگاه شما این چگونه است؟
ایران از اروپا میخواد که در واقع بهش اعتبار بده و این اعتبار هم صحبت بر سر چند میلیون دلار نیست، صحبت بر سر چند میلیارد دلار هست و طبعا اروپایی ها نمیتوانند به این درخواست ایران پاسخ بدن. کدام کشور یا کشورهای اروپایی هستند که در شرایط کنونی حاضر باشند اعتبارات مالی در اختیار ایران بگذارند که ایران بتواند از اونها کالا بخره؟ بنابراین من فکر میکنم که این درخواست از طرف ایران درخواست منطقی یا درخواستی که قدرت عملیاتی شدن داشته باشه نیست و به همین علت هست که اروپایی ها این درخواست رو غیر معقول تلقی کردند.
معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید اگر اروپایی ها از طریق اینستکس پاسخ خواسته های ایران را داده بودند، امروز در گام دوم نبودیم. از فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه میشنیدیم. و عزیزان، شما شنوندگان خوب ما در تمامی برنامه های ما از با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
باز دوباره این قنیسازی شروع شد. خرج کردن تو کشورهای عربی، سوریه، لبنان، فلسطین، عراق کم بود. خرج تجهیزات اونا کم بود. این خرج مراکز اسلامی که تو ایران هست، تبلیغاتش میشه میلیاردها داره خرج میشه، از تلویزیون و رادیو همه جا رو که قرف کردین. خرج کردن اونا کم بود. دوباره این قنیسازی هم راه انداختین. این شل کن سیف کن هم راه انداختین واسه آمریکا و کشورهای دیگه که یه چیز دستاوردی داشته بود. آخه دستاورد شما چی بوده این همه مدت؟ نتیجه چی بوده؟ این همه پول ملت خرج این ونور نکنین بابا. هنوز این زلزله زده های بیچاره هنوز امکانات ابتدایی چادر ندارن، این سیل زده ها هنوز ندارن. شما میگین نداریم، امکانات نداریم بهشون برسونیم. باز دوباره غنی سازی راه انداختین. با دنیا نجنگین، انقدر دشمن دشمن نکنین. بابا یه مدت صحبت از دوستی بکنین، ببینین نتیجه چیه.
از طنزای روزگار اینه که جاسستان خواننده انگلیسی میاد به کیش و دیپورت میشه، اجازه ورود بهش داده نمیشه. بعد آقای خامنه ای از عربستان میخواد که اجازه بده به حجاج که تظاهرات کنن به اسم براءت از مشرکین و مراسم رو امنیتی نکنن. آخه این دبل استاندارد رو ما کجای دلمون بذاریم؟
صحبتی داشتم در رابطه با این فرمایش آقای خامنه ای در رابطه با اینکه مذاکره با آمریکا رو سم دونستن. واقعا به نظر من درسته حرفی که ایشون زدن. مذاکره برای حکومت فاشیستی و دیکتاتوری و سرکوبگر و آدمکش و تروریست پرور با یه بزرگترین دموکراسی دنیا که حرف اول تو همه زمین ها میزنه معلوم سمه. یه همچین حکومتی بخواد با یه همچین دموکراسی مذاکره بکنه غیر از سم بودن هیچ چیز دیگه ای نیست. ایشون واقعا درست گفتن، مذاکره واقعا سم برایشون.
آقای رئیس قوه قضاییه، ما انقلاب نکردیم که زندانی سیاسی داشته باشیم. به نظر من فعالان سیاسی باعث سرنگونی یک نظام نمیشه، بلکه عملکرد سران آن نظام باعث فروپاشی حکومت میشوند.
آسد علی خامنه ای و رژیم جمهوری اسلامی پس از 40 سال مرگ بر این و آن و مشت بر هوا و آسمان کوبیدن به چنان بدبختی و بیچارگی افتاده است که قصد داشت لقمه نفتی غارت و دزدیده شده از مردم ایران را از پشت سر و پس از طی 1000 کیلومتر و عبور از چند قاره به دهان بشار اسد دیکتاتور سوریه بگذارد که به حول و قوه الهی و امدادهای غیبی ابر تانکر نفتکش توقیف شد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202112121 است. و بشنوید که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه خبر داد که در رابطه با موضوع توقیف نفتکش ایرانی در آبهای جبل الطارق، سفیر بریتانیا در تهران برای دومین بار به وزارت امور خارجه ایران احضار شده است. دولت جبل الطارق که تحت حاکمیت بریتانیا است، پنجشنبه گذشته در بیانیه رسمی از توقف یک ابر نفتکش در آبهای خود خبر داد که به گفته خبرگزاری رویترز از ایران عازم سوریه بوده است. بشنویم از همکارم رضا جمالی.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید که عصر روز شنبه هفته جاری سفیر بریتانیا در تهران برای دومین بار در ساختمان وزارت خارجه ایران حاضر شده و درباره موضوع توقیف نفتکش ایرانی با مقامات این وزارتخانه گفتگو کرده است. آقای عراقچی همچنین روز یکشنبه در این باره از مشورت با سفیر اسپانیا در تهران خبر داد.
هیچ قانونی اجازه نمیده به دولت انگلیس این نفتکش رو متوقف بکنه. در تماس مستمر با دولت انگلستان هستیم. سفیر انگلستان روز پنجشنبه به وزارت امور خارجه احضار شد و دیروز هم برای بار دوم به وزارت خارجه آمد. سفیر اسپانیا رو هم دعوت کردیم. مشورت‌هایی را با دولت اسپانیا داریم انجام میدیم. مسیر حقوقی هم داره طی میشه. از طریق دادگاه وکلای مبرز استخدام شدن که مسیر حقوقی رو هم طی بکنن.
به دنبال توقیف یک نفتکش عظیم ایران در جبل الطارق، وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه 13 تیر ماه سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده بود. به رغم آنکه معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرده که مقصد این نفتکش سوریه نبوده است، اما مقامات جبل الطارق اعلام کردند که این نفتکش محموله نفت خام خود را به پالایشگاه بانیاس در سوریه می برده است. بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا، صادرات نفت یا فرآورده‌های نفتی به سوریه تحریم است. جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا اداره می‌شود و در توقیف این نفتکش ایرانی نیروی دریایی بریتانیا مشارکت داشته است. دالغا خاتین اوغلو، کارشناس نشریه بریتانیایی نفت و گاز در جمهوری آذربایجان، در این باره به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
وقتی که یه نفتکشی یه محموله‌ای رو حمل می‌کنه، سیگنال‌های ردیابی اون نشون میدن که مقصد نهایی نفت کش کجا هست. منتها در مورد نفتکش گریس بان که در جبل الطارق اون رو توقیف کردن، دو تا نکته وجود داره. اول اینکه مسیر این و مقصد این نفتکش معلوم نیست، چون ایران سیگنال های نفتکش رو خاموش میکنه. و دومین نکته این هست که بار این نفتکش احتمالاً نفت خام نبوده. به هر تقدیر اگر مقصد این نفتکش سوریه بوده باشه که نمیشه اون رو ثابت کرد، به همین خاطر بود که در جبل الطارق وقتی این رو توقیف کردن از خدمه‌های نفتکش بازپرسی به عمل اومده که ببینن اینها کجا میخواستن برن. اما اگر نفت بوده باشه یا نفت کوره بوده باشه، در هر دو حالت این نفتکش به خاطر اینکه تحریم‌های اروپا رو نقض میکنه در آبهای اروپا میتونه توقیف بشه.
با اینکه عباس عراقچی مقصد نهایی نفتکش توقیف شده در جبل الطارق را اعلام نکرده است، اما میگوید هیچ قانونی به بریتانیا این اجازه را نمیدهد که این نفتکش را متوقف کند و آن را راهزنی دریایی توصیف کرده است. این در حالی است که در بیانیه دولت جبل الطارق دلیل توقیف این نفتکش نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه قید شده است. با این حال مسیر پرخم و پیچ و طولانی طی شده از سوی این نفتکش غول‌پیکر برای ورود به دریای مدیترانه از جمله گمانه‌هایی است که برخی تحلیلگران آن را به نوعی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها چه برای انتقال نفت به سوریه و چه برای فروش آن از سوی ایران تفسیر می‌کنند. دالغا خاتین‌اغلو:
دو تا احتمال وجود داره. البته این مربوط به رد گم کردن نیست، چون این نفتکش از هر کجا بره خلاصه اون دیده میشه. منتها این نفتکش بر اساس ارزیابی شرکت تنکر ترکینگ 22 متر زیر آب رفته بوده، یعنی سنگین‌تر از معمول بوده، که احتمالاً به خاطر این هست که بار این نفت خام نبوده، بلکه نفت کوره بوده که سنگین‌تر هست. لذا از کانال سوئز نمیتونسته بگذره. لذا تنها راهی که میمونه این هست که سه برابر این مسیر کانال سوئز، یعنی آفریقا رو دور بزنه و نهایتاً بره به سوریه برسه، اگه مقصد اون سوریه بوده باشه.
سوریه برای سالهاست که نفت از ایران تحویل میگیرد، چرا که بخش بزرگی از میادین این کشور در دوران جنگ از کنترل دولت خارج شده و یا تأسیسات آنها نابود شده است.
20 سال بعد از واقعه،
یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده ای هم یک حرفی زد، یک کاری کرد، چه اشکالی دارد؟ من از او صرف نظر میکنم.
هجره تیر به روایت نقش آفرینانش.
تحصیل روزنامه سنالامون اعتراض علت نزدیکش بود.
بنده فرمانده نیروهوایی بودم. جایی که لازم بشه بیایم کف خیابون چوب بزنیم، جزو چوبزنهای افتخارمون هم هست.
منو شکنجه میکردن که بگن پیراهن خونین یک دانشجو دیگر در دست من است، به صورت از پیش هماهنگ شده مقابل دوربین ظاهر شدن.
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 20مین سال روز واقعه 18 تیر ماه 1378 سه‌شنبه 18 تیر از رادیو فردا.
و عزیزان، نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. ایران صبح یکشنبه رسما اعلام کرد که گام دوم کاهش تعهداتش در برجام را آغاز می‌کند. علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرد که ایران درصد غنی‌سازی اورانیوم را از میزان 3.67% به هر میزان که نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد. یک سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رویترز گفت بازرسان آژانس به محض تایید افزایش غلظت اورانیوم گزارش خود را ارائه خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تصمیم جدید ایران با عنوان اقدامی بسیار بسیار خطرناک نام برد و قدرت‌های جهانی را به برقراری تحریم‌های فلج کننده علیه جمهوری اسلامی فراخواند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه کاهش تعهدات برجامی ایران را نقض این توافق دانست. محمد جواد ظریف اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی طرف برجام را متهم کرد که نتوانستند تعهدات برجامیشان را اجرا کنند. او نوشت که این سه کشور باید دست کم به طور سیاسی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اقدامات ایران حمایت کنند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفت تا اروپا از ایران نفت نخرد یا اعتبار کافی برای این استکس اختصاص ندهد، این سازوکار مالی فایده چندانی نخواهد داشت. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که فعلا نیازی به افزایش تعداد سانتریفیوژ ها نیست، اما این اقدام میتواند در آینده جزو گزینه ها باشد. روز یکشنبه همزمان با اعلام رسمی آغاز مرحله دوم اقدامات ایران در کاستن از تعهداتش در برجام، اظهار نظرهای تازه‌ای درباره احتمال اثرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا مطرح شد، موضوعی که در ماه‌های اخیر بسیاری از کشورهای دنیا خواستار انجامش شدند. جزئیات بیشتر را از بابک غفوری‌آذر بشنویم.
در میان اخبار مختلفی که در روزهای اخیر پیرامون اقدامات ایران در کاهش تعهدات برجامیش منتشر شد، اشاره به یک موضوع نگاه‌ها را جلب کرد. خبرگزاری ایرنا شنبه شب در گزارشی که از گفتگوی تلفنی حسن روحانی و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری ایران و فرانسه منتشر کرد، گزارش داد که رئیس جمهوری ایران در این گفتگو به همتای فرانسویش گفته توقف تمام تحریم‌ها می‌تواند آغازی برای یک حرکت میان ایران و 5+1 باشد. نام بردن از 5 به اضافه 1 در شرایطی که از زمان خروج آمریکا از برجام رسانه‌ها و مقام‌های ایران از 4 به اضافه 1 صحبت می‌کنند، این گمانه را تقویت کرد که ایران بار دیگر حاضر به پذیرش آمریکا در گفتگوهای برجام شده است. بر این مبنا این موضوع که در صورت آغاز گفتگوها در 10 روز آینده میان ایران و طرف‌های مقابل آنگونه که به عنوان توافق رؤسای جمهوری ایران و فرانسه اعلام شده است، آیا باید منتظر حضور آمریکا هم باشیم، در فضای سیاسی ایران مطرح شده است. سوالی که روز یکشنبه از عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم در نشست خبری آغاز اقدامات ایران پرسیده شد و او آن را اینچنین پاسخ داد.
ایده‌ای که مطرح هست این هست که گفتگوهایی که بین ما و 4 به اضافه که الان وجود داره در صورت نیاز آمریکایی‌ها هم درش حضور پیدا بکنن. آقای دکتر روحانی صحبتی که داشتن از نظر ما این مانعی نداره، مگر اینکه به شرط اینکه تحریم‌ها برداشته بشه و ما به شرایط قبل از تحریم برگردیم، حضور آمریکا در مذاکرات بین ایران و 4 به اضافه 1 از نظر ما مانعی نخواهد داشت.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی درباره طرح موضوع 5 به اضافه 1 در گفتگوی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه به تلاش‌های اخیر امانوئل مکرون اشاره می‌کند.
این که اشاره ذهنی شده که 5 به علاوه 1 با ایران مذاکراتی داشته باشند، معلوم تلاش‌هایی است که آقای مکرون داره انجام می‌دهد، اما این تلاش‌ها باید یک مدلی رو داشته باشه. مدلی که آقای مکرون داره به ایران پیشنهاد می‌دهد و به ایالات متحده این است که فریز در برابر فریز، انجماد در برابر انجماد. یعنی اینکه یک سوی ماجرا ایران هستش که میگه که ما توافق هسته‌ای داریم، یک سوی ماجرا آمریکایی هستش که گفته که از توافق هسته‌ای کلا اومدن بیرون، هیچی رو قبول ندارن. در این شرایط وضعیت خطرناکی به وجود اومده و این وضعیت خطرناک چطور میشود کنترل کرد؟ مدلی که پیشنهاد شده به نظر من از طرف آقای مکرون این هستش که ایالات متحده برای مقطعی مثلا 3 ماه یا 6 ماه تحریم‌های خودش رو فریز بکنه، در مقابل ایران هم این اقداماتی که تا کنون انجام داده فریز بکنه. این خودش فضایی ایجاد میکنه برای مذاکرات، معطوف به این که مذاکرات میتواند در مجمع عمومی امسال برگزار بشود، حالا به صورت رسمی یا پنهانی، علنی یا غیر علنی، اونش مهم نیست، در سپتامبر سال جاری.
در اخبار منتشر شده از گفتگوی تلفنی حسن روحانی و امانوئل مکرون، از قول آقای مکرون به لزوم انتخاب مسیر دوم برای حفظ برجام و کمک به تنش زدایی اشاره شده است. در بیانیه کاخ الیزه فرانسه درباره این گفتگو همچنین آمده که امانوئل مکرون به حسن روحانی پیشنهاد داده که برای رفع تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا تلاش کند. دولت آمریکا بارها تاکید کرده است که هدفش از تحریم‌ها آوردن ایران به پای میز مذاکره است. آنها در همین حال صحبتی درباره امکان توقف این تحریم‌ها به عنوان شرط آغاز گفتگوها نکردند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است حاضر است بدون پیش شرط با مقام‌های ایران مذاکره کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقابل انجام هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرده است. در چنین فضایی چه میزان امکان انجام گفتگو فراهم است؟ حسین علیزاده چنین پاسخ می‌دهد:
من تصور می‌کنم که موضوع منتفی نیست، اگرچه تحقق یافتنش واقعا دشواره، اما در دنیای سیاست هیچ چیزی منتفی نیست. نمونش هم مذاکراتی که آمریکا با کره شمالی کرده، در عین حالی که کره شمالی توان هسته‌ای خودش رو داشته آمریکا باهاش مذاکره کرده. در خصوص ایران هم آقای ترامپ به ویژه برای انتخابات دور و بعدی خودش نیاز یک دستاورد در سیاست خارجی داره. حالا در بحث کره شمالی رفته عکسی رو گرفته، در مورد ایران هم بگه که بله من وارد، به هر حال توانستم با ایرانی ها وارد مذاکره بشم، تحریمایی رو گذاشتم ولی به هر حال وارد مذاکره شدم. من موضوع رو کلا منتفی نمیدانم، اگرچه وارد شدن در فاز مذاکراتی پس از فریز در برابر فریز یک پروسه طولانی مدتی رو میطلبه که خب حالا آیا این تحقق پذیر هست یا نه موضوع دیگری است.
ایران در اعتراض به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های این کشور میگوید در حال کم کردن تعهداتش به این توافق است. در مقابل دیگر طرف های باقی مانده در برجام از ایران خواستند که به این توافق پایبند بماند.
از بابک غفوری آذر میشنیدید. بریم و دوباره از شما بشنویم.
با شنیدن صحبت‌های آقای روحانی متوجه شدیم که دوباره ما خودمون تصمیم گرفتیم که اورانیوم غنی کنیم و بدبختر از این چیزی که هستیم هم بشیم. حالا نمیدونم تصمیم های دیگه ما خودمون چی خواهد بود. اگه لطف کنن آقای ظریف شفاف سازی کنن. برجام بزرگترین دستاورد این رژیم آخوندی در 40 سال گذشته بوده و الان هم با حماقت تمام دارن از این دستاورد هم خارج میشن تا زمین سوخته تحویل مردم ایران بدن که 40 سال پیش با بیخردی کامل لگد به بخت خودشون زدن.
چقدر خوب بود که از تجربیات گذشته مخصوصا دوران جنگ استفاده میکردیم برای تصمیم گیری های حال. الان در حال حاضر با توجه به اینکه پهباد آمریکایی زدیم بهترین موقع است که بریم جلو مذاکره کنیم، به امتیاز بهمون میدن، کشور به آرامش میرسه و به راحتی از این مخمصه در میایم. ولی با این تهدیدهایی که داریم میکنیم، غیر از اینکه همه دنیا دارن با ما دشمن میشن و از ما دارن اینا رو میترسونن، پرونده ما میره شورای امنیت و پای ناتو وسط میاد. اون موقع به قول آقای رفسنجانی آبی که با بیل میشه جلوشو بگیریم با فیل دیگه نمیشه جلوشو گرفته. حالا از ما گفتن دیگه صلاح و مصلحت خویش خسروان دانند.
یکی نیست به اینا بگه برق رو صادر میکنیم به عراق، بعد به مردم خودمون میگیم برق کمتر مصرف کنیم. هوا گرمه، حالیتونه؟ باید استفاده بشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
39 دقیقه و 15 ثانیه بامداد دوشنبه است و بشنوید که مقامات افغانستان میگویند در یک بمبگذاری انتحاری در منطقه پر رفت آمد در شهر غزنی دست کم 12 تن کشته و 179 نفر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را در حالی بر عهده گرفتند که نمایندگان این گروه شبه نظامی در کنفرانسی 2 روزه در دوحه شرکت کردند که هدفش برقراری صلح میان همه افغان‌ها اعلام شده. بکتاش خمسه‌پور.
ده‌ها نماینده افغان از جمله شخصیت‌های سیاسی، زنان و سررشته‌داران دیگر در یک همایش گفتگوی میان افغان‌ها در قطر حضور یافتند که در آن مباشرینی از طالبان هم شرکت دارند. تنها ساعتی پیش از آغاز کنفرانس طالبان مدعی مسئولیت یک بمبگذاری انتحاری مرگبار در شهر غزنی شد. نصرت پارسا گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در افغانستان به رادیو فردا میگوید
البته هر باری که در افغانستان گپ ها در مورد پروسه صلح داغ میشه، مخالفان مسلح دولت افغانستان به خصوص طالبان حملاتشان را شدت میبخشند. صبح امروز یک موتر زرهی نوع هاموی که مربوط نیروهای امنیتی افغان میشدند و قبلا طالبای موتر گرفته بودند از نیروهای افغان، این موتر پر از مواد انفجاری میکنند و در برابر یکی از مراکز مربوط به امنیت ملی افغانستان در مرکز شهر غزنی انفجار میتن که در نزدیک محل انفجار یک مکتب خصوصی هم بوده و همچنان خانه های مسکونی هم بوده در اینجا در استان غزنی. در جایی که حمله صورت گرفته بعد از انفجار تلفات بیشتر، خسارات بیشتر به افراد ملکی وارد شد، آنچه که وزارت بهداشت افغانستان گفته ای است که در این حمله 179 نفر که بیشترشان غیر نظامیان هستند مشمول 35 کودک زخم برداشتند. وحید مایار سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان همچنان میگه که 12 نفر دیگه در جمع کشته شده ها هستند که اکثریت کشته شده ها هم به گفته سخنگوی وزارت بهداشت غیر نظامیان هستند.
انفجار انتحاری مرگبار صبح یکشنبه دومین حمله در غزنی در 2 روز به شمار می رود. انفجار بمبی روز شنبه داخل مسجد محمدیه در ناحیه خاک غریبان غزنی که فرقه افراطی حکومت اسلامی مسئولیت آن را مدعی شد، حداقل 2 کشته و حدود 20 مجروح بر جای گذارد. قبل از کنفرانس یکی از مباشرین طالبان به شبکه تلویزیونی طلوع افغانستان گفت که شرکت کنندگان نظرات شخصی خود در مورد نحوه حصول صلح در افغانستان را به اشتراک خواهند گذارد. بنابر گزارش ها طالبان اظهار داشته 17 مباشرش را به جلسه دوحه اعزام می‌دارد. این در حالی است که دولت افغانستان در آن نشست شرکت ندارد. جلسه نمایندگان غیر دولتی افغان با طالبان در میان مذاکراتی جداگانه میان فرستاده ویژه ایالات متحده و مسئولان طالبان به منظور پایان جنگ در افغانستان برگزار می شود که آن نیز در دوحه جریان دارد. نصرت پارسا، گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، در گفتگو با رادیو فردا این مذاکرات و حملات مرتبط را چنین تشریح می کند.
هر زمانی که گفتگوهای صلح داغ میشه حملات بیشتر میشه و این حمله امروز را هم گروه طالبان به عهده گرفتند. به باور کارشناسان نظامی طالبان میخوان که در اوج گفتگوهای صلح حملاتشان را بیشتر بکنن تا یک امتیاز به دست بیارن. اما رئیس جمهور افغانستان با پخش یک خبرنامه گفته که طالبان باید بدانند که ممکن نیست با هدف قرار دادن غیر نظامیان به خصوص کودکان در مذاکرات صلح امتیاز به دست بیارن. گفتگوهای بین الافغانی در قطر امروز آغاز شده. دقیقاً در این گفتگوها در کنار شماره سران گروه طالبان، شمار از شخصیت هایی که دخیل در حکومت افغانستان هم هستند، چهره های سیاسی، اعضای جامعه مدنی و زنان هم شرکت دارند و قرار به این است که در این گفتگوها که فردا هم دوام میکنه در مورد آغاز گفتگوهای رسمی میان طالبان و حکومت افغانستان بحث شود تا اینکه گفتگوهای رسمی آغاز شود و هیئتی که از کابل رفتن دیروز به قطر تلاش میکنن که طالبان را قانع بسازند تا حاضر شوند به گفتگوها بین الافغانی و پیش از این گفتگوها مذاکرات تقییم زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با طالبان هم برای هشتمین روز ادامه داشت که گفته میشه که دو طرف به توافقات نزدیک شدن، اما تا هنوز مشخص نیست که آیا توافق کلی به دست آمده یا خیر.
بانک ایالات متحده زلمه خلیلزاد را به عنوان نماینده ویژه خود مأمور گفتگو با طالبان کرده و وی روز شنبه هفتمین دور مذاکراتش را سازنده ترین تا کنون خوانده است. در همایش گفتگوی میان افغانها که قطر و آلمان سازمان دادند به طور مستقیم شرکت ندارد. پیش از این نشست‌های مشابهی در مسکو برگزار شدند. به رغم مذاکرات صلح، خشونت‌های مرگبار در افغانستان همچنان ادامه یافته است.
آمریکا میگوید در تلاش است تا با کسب موافقت آلمان از نیروی زمینی آن کشور برای جایگزینی بخشی از سربازان خود در سوریه کمک بگیرد. فرهاد سلمانیان.
آمریکا از آلمان خواسته با حضور نیروهای زمینیش در سوریه از مقابله با گروه حکومت اسلامی یا داعش حمایت کند. جیمز جفری فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه این خواسته را در گفتگو با خبرگزاری آلمان مطرح کرده است. واشنگتن از برلین خواسته با مشاوران نظامی، کارشناسان تدارکات نظامی و تجهیزات فنی از نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در شمال شرق آن کشور پشتیبانی کند. انتظار می‌رود دولت آنگلا مرکل در سه هفته پیش رو به این خواسته واکنش نشان بدهد. فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفته آمریکا خواهان حضور نیروی زمینی آلمان در سوریه است تا جایگزین بخشی از سربازان آمریکایی در آن کشور شود. جیمز جفری تعداد سربازان مورد نیاز از آلمان را مشخص نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته خورشیدی اعلام کرد که نزدیک به 2000 سرباز آمریکایی را از شمال شرق سوریه خارج می‌کند. نظامیان آمریکا از ائتلاف نظامی موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت کرده‌اند. یگانهای مدافع خلق، شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک در کردستان سوریه، بخشی از این ائتلاف نظامی است که قسمت‌هایی از شمال سوریه را در اختیار دارد. واشنگتن در این بین اعلام کرده که قصد دارد نزدیک به 400 تن از نیروهای خود را برای حفظ ثبات در مناطق کردنشین سوریه در شمال آن کشور نگه دارد. آلمان پیشتر با هواپیماهای تجسسی تورنادو، یک هواپیمای سوخت‌رسان و آموزش و تجهیز نیروهای پیشمرگه کرد از مقابله با داعش در عراق حمایت کرده است. با وجود شکست داعش، هنوز عده‌ای از اسلامگرایان تندرو در سوریه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان ماه گذشته در سفر به عراق به تمایل کشورش به تمدید مأموریت نیروهای آلمانی در عراق اشاره کرده بود، اما در پیوند با سوریه هنوز تصمیم رسمی اعلام نشده است. با وجود این، ادامه عملیات نظامی برون مرزی در میان احزاب و افکار عمومی آن کشور مخالفانی نیز دارد.
و نوبت می‌رسد به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با کسب مدال در همه اوزان نهگانه با اقتدار در سکوی اول آسیا ایستاد. در آخرین روز رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا در قزاقستان یک شنبه شیربچه‌های ایران صاحب 5 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز شدند. در روز اول این مسابقات هم 2 آزادکار نوجوان ایران 2 مدال طلا گرفته بودند. در جدول کلی این رقابت‌ها تیم کشتی نوجوانان ایران با کسب 212 امتیاز قهرمان شد و تیم‌های هند و قزاقستان میزبان هم به ترتیب در رده‌های دوم و سوم ایستادند. پیش از این تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران هم موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا شده بود. مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه‌برداری ایران روز یکشنبه تشکیل شد و علی مرادی رئیس این فدراسیون برای پنجمین بار موفق به حفظ صندلی خود شد. در وزنه‌برداری اما بازار انتقاد برخی از قهرمانان از وضعیت این رشته پرمدال در بازی‌های جهانی و آسیایی داغ داغ است. بهداد سلیمی قهرمان صاحب نام سنگین وزن وزنه‌برداری ایران در گفتگو با یکی از شبکه‌های سیما با انتقاد از برخی از مشکلات این رشته جایگاه بین‌المللی ایران را در وزنه‌برداری بسیار ضعیف توصیف کرد.
از نظر بعد بین المللی هم که خب دیگه مشخصه که وضعیت ما توی چه جایگاهیه و ما چه جایگاه پایینی داریم توی بحث بین المللی. هیچ کرسی بین المللی نداریم. حتی ورزشکارای ما به راحتی داره تو مسابقات جهانی آسیایی خورده میشه و اتفاقات از این قبیلی که داره میافته.
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه رأی پرونده جنجالی فینال جام حذفی را اعلام کرد. بر این اساس حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ فوتبال به مدت 5 سال و سعید فتاحی مسئول برگزاری رقابت‌های سازمان لیگ هم به مدت 2 سال از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم و همچنین به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. اما فرد سوم عبدالکاظم طالقانی رئیس هیئت فوتبال خوزستان و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال فقط به جریمه نقدی محکوم شد که مبلغ این جریمه نیز مشخص نشده. و تیم ملی فوتبال زنان آمریکا با پیروزی مقابل هلند قهرمان جام جهانی فرانسه شد. در بازی فینال جام جهانی 2019 که یکشنبه شب در ورزشگاه المپیک شهر لیون انجام شد، زنان آمریکا با 2 گل هلند قهرمان اروپا را شکست دادند و برای چهارمین بار به عنوان قهرمانی جام جهانی رسیدند. تیم ملی فوتبال زنان آمریکا پیش از این طی سالهای 1991، 1999 و 2015 هم قهرمان جام جهانی شده بود.
و میرسیم به شانس دیگر برای شنیدن 517مین برنامه صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد. پیش از شنیدن اون اما شبی خوش و روزی دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم. عزیزان 00420221122121 را از یاد نبرید، با ما در تماس باشید و خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
سن اعتیاد زنان در ایران به رده سنی زیر 15 سال کاهش یافته است. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید سن روسپیگری هم به 15 سال رسیده. در یک دوره یک ماهه 78.9% از بازداشت شدگان در خیابان‌های شهرهای ایران به اتهام بی‌حجابی زیر 15 سال سن داشتند. همه اینها در حالی است که جمهوری اسلامی هر سال روز دختر را جشن می‌گیرد. خواهر امام هشتم شیعیان، زنی که تنها مشخصه مطرح و اعلام شده اش حفظ بکارتش تا هنگام مرگ است. به همین دلیل روز تولدش را در ایران روز دختر اعلام کردند. آسیا امینی، تحلیلگر مسائل زنان، ساکن نروژ.
از نظر من این یه پارادوکسه. پارادوکسی که اولا تقلیص کردن کسی هست که ازدواج نکرده، از اون طرف در واقع هزینه گزافی که صرف تشویق افراد به ازدواج کردن میرسه. برای اینکه نشون بده ما میخواییم الگو سازی کنیم. حالا الگوی دختر مثلا ایرانی یا دختر مسلمان چه هست؟ زنی که ازدواج نکرده اما باکرگی خودش رو حفظ کرده. ترویج کردن یک امر مقدس به اسم اسلام، به اسم دین، در شرایطی که با همه حقوق طبیعی و ذاتی افراد در تناقض هست. شما دخترتون ممکن هرگز نخواد یا نتونه به هر دلیل ازدواج بکنه، اما شما میخواید منعش بکنید به اسم فرهنگ، به اسم دین.
حسین غازی انجام شناس ساکن آمریکا هم معتقد است که در میان این دو رویکرد جمهوری اسلامی به دختران تناقضی وجود ندارد.
ولی تناقض وجود نداشتن به معنی درست بودن نیست. تناقض وجود نداره به این دلیل که جمهوری اسلامی دو تا چیز رو با هم در واقع از اسلام الهام میگیره. یک اینکه دختران باید تا پیش از ازدواج باکرگیشون رو حفظ بکنن، یعنی روابط خارج از ازدواج نداشته باشن، و دومی که در سنین پایین‌تر به ازدواج برن. بنابراین تا وقتی ازدواج نکردن باید باکره باشن و بعد از اون میتونن نباشن. پس ازدواج کودکان در واقع به این ترتیب منافاتی با این نداره.
40 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نظر می رسد تمامی هم‌مقام جمهوری اسلامی در حوزه دختران و تربیت نسلی از زنان مسلمان بر دو موضوع متمرکز شده است: ازدواج و حجاب، موضوعی که رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی‌های مختلفش بر آنها تاکید کرده است.
فاطمه زهرا سلام الله علیها یک زن اسلامی است، زن در بالاترین تراز زن اسلامی، یعنی در حد یک رهبر. اما همین زنی که میتوانست پیغمبر باشد از لحاظ فضائل و مناقب و حد وجودی، همین زن مادری میکند، همسری میکند، خانه‌داری میکند. ببینید اینا رو باید فهمید.
پروانه حسینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن آمریکا، در مورد سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی در حوزه دختران می‌گوید:
جمهوری اسلامی دختر بچه‌ها رو از سنین خیلی کم شروع می‌کنه به آماده کردن برای وقتی که بشن زنان بالغ. حالا اون زن بالغ یک زن ایدئالی در نظر جمهوری اسلامی هست که خب نماد فاطمه زهرا رو براش انتخاب کردن، ولی از کارتون‌هایی که بهشون نشون میده، مدرسه که وارد میشن، بعد به عنوان کودک و نوجوان برنامه‌هایی که تو رسانه‌ها براشون گذاشته میشه و حتی اینکه چطوری روی پدر و مادرها کار بکنن که اونها بچه‌هاش دختر بچه‌هاشون رو به چه شکلی ببینن و بزرگ بکنن، بیشتر انگار یک مسیری هستش که می‌خواد بره به سمت اون زن ایدئالی که جمهوری اسلامی در نظر داره به عنوان یک زن ایرانی متعلق به جامعه اسلامی.
با همه تلاش‌های جمهوری اسلامی در حوزه آموزش و پرورش و محدودیت‌های اجتماعی متفاوتی که برای دختران در جامعه در نظر گرفته می‌شود، به نظر می‌رسد که تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ساختن زن ایدئال چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. اکرم مصوری منش، مدیر عامل مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان، گفته است که سن اعتیاد زنان در ایران به رده سنی زیر 15 سال کاهش یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اعلام کرد که سن روسبیگری به 15 سال رسیده. این مرکز بدون اشاره به تعداد بازداشت شدگان در یک دوره یک ماهه به اتهام بی‌حجابی نوشته است که 78.9% از بازداشت شدگان در خیابان‌های شهرها زیر 15 سال داشتند. حسین قاضیان:
به یک معنی میشه گفت این آمار خیلی متفاوت نیستن، به این معنی که نشون دهنده تحولات اجتماعی هستن که توی جامعه داره اتفاق میفته. زنان بیش از پیش دارن حضور اجتماعی پیدا میکنن، از قید و بندها تا حدی رها میشن که این قید و بندها شکل‌های متفاوتی داره. یه بخششون هست که ممکن لباس خودشون رو خودشون انتخاب بکنن و بعد به اون بازداشت ها منجر بشه. یه وقت هم اینه که تحت اوضاع احوالی که وجود داره به اعتیاد رو بیارن یا به روسبیگری روی بیارن یا به چیزهای دیگری. یه بخشش ناشی از این تحول اجتماعی فردگرایانه است که به انتخاب سبک زندگی منجر میشه. از یه طرف اون تحولات اجتماعی باعث شده زندگی سخت‌تر بشه یا رقابت برای پول افزایش پیدا بکنه، چون خیلی از روسبیگری ها لزوماً به دلیل فقر نیست، بلکه برای کیفیت زندگی بالاتری که از طریق پول تأمین میشه. این مدل جدیدی از روسبیگری که سال‌هاست در ایران شروع به رشد و نمو کرده و بنابراین این گروه از دختران رو هم ممکنه وارد جرگه خودش بکنه. به علاوه اینکه میدونیم الگوی مصرف مواد مخدر هم از حالت ناشی از فقر و مسکنت و بدبختی به سمت مصرف تفننی و تفریحی پیش رفته که ممکنه این گروه از دختران رو که توانایی بیشتر مالی ممکنه داشته باشن از طریق خانواده‌شون به اون سو سوق داده باشه.
اما پروانه حسینی از منظری دیگر به آمار وضعیت دختر بچه ها در ایران نگاه می کند و مخصوصاً به آموزش های جنسی و در مدارس و نتایج فقدان آن اشاره می کند و می گوید:
ببینید، دختران ما در یک تناقضی دارن زندگی میکنن که از یک طرف جمهوری اسلامی با قوانینش و با تشویقایی که میکنه اونها رو میخواد خیلی زود اونها رو برسونه به اون زن ایدئالی که در نظرش هست، مثلا ازدواج در کودکی رو جلوشو نمیگیره محکم. از یک طرف دیگه اما در مهرسانه و در مدرسه بسیار تابو میکنه آموزش روابط عاطفی و جنسی رو برای کودکان و نوجوانان. در یک تناقضی زندگی میکنن این بچه ها و بسیار ناآگاه هستن وقتی مشکلی براشون پیش میاد، مسئله پیش میاد و بدون پشتوانه قانونی و بعضی وقتا حتی به خانواده در بعضی از قسمت های جامعه. و اینا دیگه کاملا خطر خب اطرافشون هست به شکل های مختلف. همین حالا هم میدونیم دیگه آمار خودزنی، خودکشی و چیزایی که شما اسبوردین بالا هست و اگر واقعا یه فکری به حال این نشه که آسیب شناسی بشه این موضوع و توی مدرسه ها از یه طرف روی موضوع کار نشه و در مورد قانون گذاری هم در این مورد کار نشه، شرایط بحرانی زیادی خواهیم داشت. الان هم داریم ولی بدتر میشه.
تفکیک جنسیتی، سیاست های سختگیرانه برای رعایت حجاب اسلامی، مقاومت در برابر افزایش قانونی سن ازدواج و تلاش برای تحمیل ازدواج و پذیرفتن نقش مادری به دختر بچه ها برای افزایش جمعیت. آنگونه که حسین قاضیان میگوید همه این سیاست‌های جمهوری اسلامی تا کنون شکست خورده است.
به نظر من آشکاری که این سیاست‌ها به هدفش نرسیده و موفق نبوده، حتی لزومی گاهی اوقات به بررسی آمار ارقام هم در این زمینه نیست، بلکه از آن خود مقامات جمهوری اسلامی نسبت به وقایعی که داره رخ میده و وقایع مطابق انگاره‌های و الگوهای مورد نظر اونها نیست کاملا روشن هست. چیزی که بر سر مردم میاد در این زمینه یک نوع از همگسیختگی روانی و اجتماعی به این معنی که از یک طرف باید در جهان مدرن زندگی کنن و یک جهت با حکومتی روبرو هستن که میخواد تمام یا اغلب این دستاوردهای زندگی مدرن رو چه خوب چه بد نفی کنه یا کنترل کنه، و این کنترل این زندگی از همگسیخته روانی رو در ما تولید میکنه. یعنی از یک جهت باید در این جهان زندگی کنیم و وقتی میخوایم این جهان رو زندگی کنیم به زیر کنترل سیاسی و پلیسی میریم و این کنترل سیاسی و پلیسی ما رو با آدمهای دوگانه و دوزیست تبدیل میکنه و درون ما رو چاک میده، همونطور که جامعه ما رو چاک داده و دوگانه کرد.
پروانه حسینی راه حل مقابله با بحرانهایی که سیاستهای جمهوری اسلامی ایجاد کرده را آگاهی خانواده ها میداند.
با بالا بردن آگاهی خودشون هم پدر هم و مادر و فرصت دادن به بچه هاشون برای اینکه اونها هم بتونن همراه با پدر مادرشون چیزی یاد بگیرن و ازشون حمایت بکنن و بهشون اعتماد به نفس بدن، از یک طرف به هر حال فشار و درخواست به نهادهای قانونگذار و مدرسه و رسانه و غیره برای اینکه به بچه ها فضای بیشتری بدن، فکر آموزش بیشتر براشون باشن و یک مقدار شاید ترویجگران هم اینجا بتونن کمک بکنن که دارن سعی خودشون رو میکنن. همکاری ترویجگران و والدین و حتی اولیای مدرسه ممکنه که بتونه حداقل بچه‌ها رو یه مقدار آگاه بکنه و آماده بکنه برای اینکه چطوری با این مسائل اجتماعی روبرو بشن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی می کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.